ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ وارد پاریس شد. دادگاهی در روسیه متهمان به قتل بوریس نمتسوف را به 11 تا 20 سال حبس محکوم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید پول نفت و گاز کفاف بودجه جاری کشور را نمیدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام دیداری دو روزه و گرامی داشته روز ملی فرانسه وارد پاریس شد. قرار است رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. راهبردهای مبارزه با تروریسم و چگونگی پرداختن به بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دو طرف به رغم داشتن اختلاف بر سر تغییرات آب و هوایی و همچنین تجارت در صدد یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری هستند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون پس از دیدار و گفتگو در نشستی خبری شرکت خواهند کرد. دادگاهی در روسیه روز پنجشنبه 5 متهم به قتل بوریس نمتسوف، ناراضی سیاسی و چهره شاخص مخالف کرملین را به 11 تا 20 سال حبس محکوم کرد. متهمان همگی اتهامات وارده به خود را رد کردند، اما هیئت منصفه دادگاه 4 روز قبل حکم به گناهکار بودن آنها داد. آقای نمتسوف که پیشتر معاون نخست وزیر روسیه بود، 2 سال پیش در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. بستگان و همفکران بوریس نمتسوف معتقدند که حکم قتل وی از سوی رده‌های بالای قدرت صادر شده و تا زمان شناسایی و تعقیب طراح اصلی قتل وی عدالت اجرا نخواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 90% بودجه کشور مربوط به هزینه‌های جاری است و پول فروش نفت و گاز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در قم سخنرانی می‌کرد، در اظهارات خود تصریح کرد که تنها 10% بودجه کشور صرف کارهای عمرانی شده که آن هم از طریق اوراق مشارکت تامین می‌شود. رئیس مجلس با بیان اینکه سال گذشته دولت توانسته پول اوراق مشارکت را بپردازد، از رئیس جمهوری و همه مسئولان کشور خواست تا صریح با مردم سخن بگویند تا همه در جریان مشکلات قرار گیرند. مرکز پایش کیفی هوا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای مرکز این استان را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه شهر اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد، نشان از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان، نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. شاخص آلودگی هوا تعیین کننده غلظت ترکیبات مختلف آلاینده های موجود در هواست. با دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، 6 دانش آموز دختر افغان برای ورود به خاک ایالات متحده و شرکت در مسابقات روبوتیکس روادید ورود دریافت کردند. این 6 دانش آموز اهل هراتند و پیشتر از این 2 بار برای شرکت در مسابقات روبوتیکس که 25 تیر ماه آغاز می شود تقاضای روادید کرده بودند که درخواستشون از سوی وزارت خارجه آمریکا رد شده بود. حال با دستور شخص رئیس جمهوری آمریکا، روادید 10 روزه برای این دختران دانش آموز صادر شده است. منتقدان و معترضان به عدم صدور روادید ورود به خاک آمریکا به این دانش آموزان گفته بودند که این اقدام وزارت خارجه ناقض داعیه سیاست واشنگتن در توانمندسازی زنان در سطح جهان است. و سرانجام این که دولت آلمان از شرکت زیمنز خواست درباره نقض تحریم اتحادیه اروپا و ارسال دو توربین گاز به شبه جزیره کریمه توضیح دهد. سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت دولتش با وسواس زیاد به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. روسیه از حدود 3 سال پیش شبه جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرده است. مسکو این اقدام را بازگشت کریمه به خاک خود می‌داند، اما کشورهای غربی آن را اشغال این شبه جزیره از سوی روسیه اعلام کردند. شرکت آلمانی زیمنس روز دوشنبه تایید کرد که دو دستگاه توربین گازی ساخت این شرکت سال گذشته به روسیه فروخته شده و سپس به کریمه منتقل شدند. زیمنس می‌گوید از دولت روسیه شکایت کرده است. با این حال دولت آلمان می‌گوید این شرکت می‌بایست مطمئن شود که تولیداتش به مناطق تحت تحریم اتحادیه اروپا ارسال نمی‌شوند. ساعت حدوداً 4:06 است در ایران. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. گروهی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران و روسیه رو ارائه کردند. این طرح به ابتکار نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم کیوان حسینی.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نسخه جدید از طرح تحریم ایران و روسیه را ارائه کردند. این نسخه جدید در واقع همان طرحی است که پیشتر در مجلس سنای آمریکا با رأی اکثریت قاطع سناتورها تصویب شده است. چنانکه خبرگزاری رویترز نوشته، ارائه این طرح در مجلس نمایندگان ارسال پیامی است به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر لزوم رویارویی با مسکو. استراتژی دموکرات‌ها برای مجبور کردن جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به رأی مثبت، پذیرش تام و تمام طرحی است که پیشتر در سنا تصویب شده. اما به گزارش رویترز هنوز هیچ نشانه‌ای از حمایت احتمالی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از این طرح وجود ندارد. برعکس، اشلی استرانگ، سخنگوی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، این طرح را یک اقدام نمایشی توصیف کرده. طرح تحریم‌های تازه برای تهران و مسکو توسط نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، استنی هویر، نفر دوم دموکرات‌ها در این مجلس، و الیوت انگل از دموکرات‌های ارشد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده. مصوبه مجلس سنا برای اجرای تحریم‌های جدید به رأی مثبت مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارد. اما دموکرات‌ها می‌گویند جمهوری‌خواهان عمدن این مصوبه را به بن‌بست کشاندند. منتقدین میگویند که نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ با تحریم مسکو مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با موجی از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی روبروست که اطرافیانش را به ارتباط و همکاری با روسیه در جریان انتخابات پارسال متهم می‌کنند. روسیه و دونالد ترامپ هر گونه همدستی در جریان انتخابات سال 2016 را رد کردند. موضوع ارتباط احتمالی روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه بار دیگر به صدر خبرها برگشته. در این روز دونالد ترامپ جونیور، فرزند آقای ترامپ، متن ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهند او برای دستیابی به اطلاعاتی ضد هیلاری کلینتون از واسطه مرتبط با کرملین در یک جلسه شرکت کرده است. اما جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان می‌گویند مسئله مصوبه تحریم‌های ایران و روسیه ارتباطی به جنجال‌های اخیر ندارد، بلکه به دلایل قانونی امکان تصویب نهایی آن وجود ندارد. آنها می‌گویند بر اساس قانون اساسی آمریکا هر مصوبه‌ای که بر درآمد دولت اثر بگذارد باید از مجلس نمایندگان بیاید، نه از مجلس سنا. یعنی مثلا اگر قرار است ایران و روسیه تحریم شوند، مصوبه تحریم باید اول در مجلس نمایندگان تصویب شود و بعد به سنا برود و مسیر برعکس شدنی نیست. باب کورکر از سناتورهای جمهوری خواه اما این ایراد را که از سوی همحزبی‌هایش در مجلس نمایندگان مطرح شده مسخره خوانده و گفته که در 5 دقیقه میتوان ایرادهایی از این دست را رفع کرد. اگر در نهایت مصوبه سنا در مجلس نمایندگان رأی بیاورد، علاوه بر تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران، هر گونه تلاش رئیس جمهور برای لغو تحریم‌های روسیه نیز به رأی کنگره نیاز خواهد داشت. یکی دیگر از دلایلی که موجب می‌شود نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ و همچنین کاخ سفید تمایلی به تصویب آن نداشته باشند. در کنار این گروه، لابی انرژی نیز با این مصوبه مخالف است. همچنین برخی نمایندگان از ایالت‌هایی که نفت دارند، خواستار تغییراتی در این طرح شدند. مصوبه مجلس سنا همچنین در ایران نیز با انتقادهایی روبرو شد و برخی مقامات آن را مخالف با روح توافق هسته‌ای یا برجام توصیف کردند.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟
دست کم از زمان برآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم.
این تعبیر هم مثل جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، غول زننده و مشکل زا هست.
به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند.
اینایی که به دنبال این بودند که همه چیز رو اسلامی کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند.
من فهیمه خضرایی‌دری هستم. دعوت میکنم این هفته هم در تابو با من و میهمانان این برنامه همراه باشید. پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که محسن دهنوی، پزشک ایرانی که به هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه شهر بوستون بازداشت شده بود، به دلیل اشکال در مدارک به ایران بازگردانده شده. جزئیات بیشتر این خبر و دلایل اخراج آقای دهنوی از آمریکا رو بشنوید از همکارمون نادره صدیقی در واشنگتن.
محسن دهنوی، پزشک ایرانی که از ورود او به آمریکا جلوگیری شد، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی بوده که یک سازمان زیر مجموعه سپاه پاسداران به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پزشک ایرانی که بر روی سرطان کودکان تحقیق می کند و روز دوشنبه گذشته برای ادامه این تحقیقات به آمریکا آمده بود، به دلیل اشکال در مدارک او از فرودگاه لوگان شهر بوستون در ایالت ماساچوست به ایران بازگردانده شد. روزنامه باستون گلوب هم این خبر را به نقل از خانم استفانی مالین، سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا، تایید کرده و گفته است که محسن دهنوی و همراه همسر و سه فرزندش به ایران بازگردانده شده است. اسوشیتد پرس هم گزارش مشابهی مخابره کرده و از قول بیمارستان کودکان باستون میگوید که آقای دهنوی با ویزای پژوهشگر میهمان به آمریکا آمده بود. دلیل اخراج او نیز هیچ گونه ارتباطی به مقررات جدید دولت آمریکا در مورد ممنوعیت موقت ورود شهروندان ایران و 5 کشور عمدتاً مسلمان دیگر به ایالات متحده نداشته است. دلیل جلوگیری از ورود محسن دهنوی و خانواده‌اش به این کشور، کشف اطلاعاتی به هنگام رسیدگی به مدارک آقای دهنوی بوده. در تهران برادر محسن دهنوی هم به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته است که او برای تحقیق روی سرطان کودکان و همچنین ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد به آمریکا رفته بود. او اضافه کرده که در فرودگاه به علت عدم تطابق مدارک تحصیلی با مدارک ارائه شده از ورود محسن دهنوی به آمریکا جلوگیری شده است. آقای دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 خورشیدی مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بوده و برخی رسانه‌ها از جمله تقاطع تصریح کرده‌اند که او در سال 1386 هم مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است. خبر جلوگیری از ورود محسن دهنوی به آمریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی و شبکه‌های اجتماعی داشت و با استقبال برخی از ایرانیان نیز روبرو شده است. یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه صنعتی شریف که اینک در آمریکای شمالی به سر می‌برد، به گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است این کمترین جزایی است که برای آزار و اذیت دانشجویان می‌توانست گریبانگیر محسن دهنوی شود. از طرفی تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایران و آمریکا موسوم به نایاک، به رادیو فردا گفته بعید است که منع ورود محسن دهنوی ارتباطی با سوابقش در بسیج داشته باشد، چرا که اینها مسائلی است که پیش از صدور ویزا به دقت بررسی شدند. در همین حال یک تلویزیون محلی در شهر پورتلند ایالت اورگان گزارش داد که اداره گمرک و مرزبانی آمریکا یک بانوی جوان ایرانی به نام آلیا قندی را که به هنگام ورود به آمریکا به طور موقت بازداشت شده بود آزاد کرده و به او اجازه اقامت موقت داده است. تلویزیون KGW در وبسایت خود اضافه کرده که تقاضای پناهندگی خانم قندی در دست رسیدگی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی در مورد بازگرداندن محسن دهنوی پزشک ایرانی از آمریکا به ایران به دلیل اشکال در مدارکشون. تا ساعت 16 ادامه برنامه